أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سوم از مسائل چهارگانه بخش اول این بود که اگر بایع و مشتری اختلاف کردند در سبق الحوق عیب، مشتری میگوید این عیب قبل از عقد یا قبل از قبض یا قبل از انقضاء زمان خیار بود، لذا من خیار دارم. بایع میگوید این بعد العقد، بعد القبض و بعد از انقضاء زمان خیار بود که شما خیار ندارید، یعنی کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، منظور از این خیار. در این مسئله سوم که طرفین اختلاف دارند در سبق و لحوق، بیانات رو مرحوم شیخ از تذکره مرحوم علامه و سایر فقها یاد کردند و خودشون هم اظهار نظر کردند، خلاصه فرمایش این اعلام گذشت. اما در جمع‌بندی نهایی چند شبهه است در فرمایشات مرحوم شیخ که قابل پذیرش نیست و چند مطلب هم هست که ایشون اصلا نفرمود. اما اون مطلبی که اصلا مطرح نفرمودن این است که در موارد اختلاف مدعا علیه، یعنی منکر، حکمی که بین خود و بین خدای خودش است برابر اصل یا اماره انجام میده. تکلیف شرع او چیز دیگه است که بتواند اون را در محکمه قضا اثبات بکند یا نتواند. او بین خود و خدای خودی حجتی دارد، یا اصل عملی است یا اماره است، برابر او وظیفه شخصی خودش انجام میدهد. ولی در مورد ادعا و محکمه اگر نتوانست واقع را ثابت کند، خود برابر محکمه ملتزم قوانین محکمه باشد. این مطلب. مطلب دوم است که یه وقتی محور اصلی دعوا علم و عدم علم است، یعنی مدعی میگوید شما عالم بودید و بایع منکر بود من عالم نبودم، در چنین موردی سوگند بر نفی علم کافی است. یعنی اگر مدعی یعنی مشتری به بایع گفت شما میدونستی یا نگفتی، در جریان قیمت سوقیه میگوید شما میدونستی که قیمت این کالا مقدار نیست ولی من نگفتی گران فروختی، این میگوید من چه تقصیر دارم، من هیچ اطلاعی نداشتم قیمت سوقیه از بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت کالا. اگر محور دعوا علم باشد، یعنی مدعی بگوید تو عالم بودی، منکر یعنی مدعا علیه میتواند سوگند یاد کند در نفی علم، در اینجا محضوری نیست. ولی اگر محور دعوا علم و عدم علم نبود، نظیر مورد بحث ما مسئله سوم سبق الحوق عیب بود، در اینجا منکر اگر سوگند یاد کند که من اطلاع ندارم، این مشکل حل نمی کند. برای اینکه مدعی که نمی گوید شما عالماً اقدام کردی، که میگوید این کالا در ظرف بی قبل العقد یا قبل القبض یا قبل از انقضاء زمان خیار معیوب شد، بایع بگوید من اطلاع ندارم، این مشکل حل نمی کند. پس اگر محور دعوا علم و عدم علم باشد، سوگند منکر به نفی علم کافی است. ولی اگر محور دعوا عیب و عدم عیب باشد، نه علم و عدم علم، سوگند منکر مشکل حل نمی کند. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که یمین حجت شرعی است، بشار مقدس و حجت برام. حجت شرعی هم یا اصل است یا اماره. یمین جزء امارات شرعی است، نه جزء اصول عملیه. لذا گاهی بلحاظم گاهی مظلوم گاهی ملازم تعلیم رو میگرد. اگر یمین مستقر شد لوازم یمین موجود است. این چنین نیست که معامله اصل بشود. بیان این مسئله برای حل یک نکته است که مرحوم شیخ او رو نکته را نباید نفرمودن ولی فتوا را بیان کردن. چون یمین مثل بیان اماره شرعی است نه است، لذا لوازم ملزومات ملازماتش میشه حجت. روی این مبنا مرحوم شیخ از دیگران نقل کرده، خودشم پذیرفتن که اگر چنون که مشتری ادعای سبق عیب می کند، بایه سبق عیب را انکار نمی کند، سوگند یاد نمی کند، سوگند یاد میکند که شما نه استحقاق رد داره نه استحقاق عرش. خب اینو مرحوم شیخ فرموده که اگر سوگند یاد کند بر موضوع یا بر حکم، سوگند یاد کند که این معیب نبود یا سوگند یاد کند که شما استحقاق رد یا عرش ندارید. خب استحقاق رد و استحقاق عرش که محور دعوا نبود، مدار دعوا این است که مشتری میگوید این عیب قبل العقد بود، بایه منکر است. بایه باید سوگند یاد کند بر سبق نفی سبق عیب، نه سوگند یاد کند برای اینکه شما استحقاق رد یا عرش ندارید. ولی چون یمین اماره است نه است، هر کدام از اینها را که ثابت کرد لازم ملزوم ملازمش میشه حجت. اگر سوگند یاد کرد بر عدم سبق، لازمه او که استحقاق رد لازمه عیب که استحقاق رد یا عرش باشد نفی میشه. اگر سوگند یاد کرد بر عدم استحقاق رد یا عرش ملزوم، ملزوم یعنی ملزوم، اونچه که سبب استحقاق عرش است اونم نفی میشود. گاهی محور یمین ملزوم است لازم نفی میشود، گاهی محور یمین لازم است ملزوم نفی میشود. لذا مرحوم شیخ فرمود به اینکه ایشون میتواند یمین یاد کند، سوگند یاد کند بر نفی سبق عیب، بر نفی استحقاق رد اول عرش دو، وانکه استحقاق رد دو عرش مدار دعوا نبود، مدار دعوا سبق الوقوع عیب است. پس این امور که از امر اول این است که خود شخص منکر بین خود و بین خدا خود برابر حجت شرعی عمل بکنند، نه از اصل و اماره. امر دوم آن است که این بود به این که اگر محور دعوا علم و عدم علم بود، منکر اگر سوگند یاد کند بر نفی علم صاحب مطلب تمام است. مطلب سوم این است بود که یمین مثل بیانه اماره شرعی است نه اصل است. اگر بیانه اقامه شد لوازم و ملزوم و ملازمات ثابت می شود، یمین هم به شرعی زن. از همینجا معلوم می شود که چرا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود اگر منکر سوگند یاد کرد بر نفی سبق یا بر نفی استحقاق. از همینجا فروع فراوانی به دست می دارد. این است که در محکمه قضا گاهی احد الطرفین مدعی می گوید شما مال من رو تلف کردید. این یک. یه وقت دست می گوید به این که من به شما نسیه فروختم، مدار دعوا فروش نسیه است، به شما ثمن رو ندادم. یه وقت محور دعوا عقد قرض است، قرض غیر از دین است، قرض که عقدی است ایجابی دارد و قبولی دارد به حساب خاص خودش دارد، دین اهم از قرض است. یه وقت از انسان با عقد قرض کالایی را از چیزی را از کسی قرض میگیرد، این یه عقد شرعی است. یه وقت مال کسی را تلف می‌کند عمدن یا سهوا، یا کالایی را نسیه از او میخرد، هنوز ثمن را بدهکار نیست. در همه موارد او مدیون است، دین دارد، اما هیچ کدوم با عقد ثابت نشده. این یا با عقد بیع اگر ثابت شد، این نسیه از طرف دیگه است. و اگر مال کسی را طرف کرده، برابر قاعده ید ضامن است. و اگر سهم و نسیان آریه مضمونه گرفته، باز مال ضامن است. در همه موارد اون ضامن هست، ولی در هیچ یکی از این موارد عقد قرض نیست. پس اگر کسی مالی را قرض گرفته باشد، ضامن است. چون که اگر به صورت غیر قرض دین باشد، اتلاف کرده باشد، ضامن است. نسیه خریده باشد، ضامن است. در همه موارد محور دعوا مشخص است. مدعی میگوید من به شما کالای رو فروختم، نسیه، شما پول نداری. یا میگوید شما فلون کالای ما رو تلف کردید. یا میگوید من به شما وام دادم، شما هنوز بر نگردوندید. در همه موارد با اینکه مذهب به دعوا فرق میکند، اگر منکر یعنی مدعا علیه سوگند یاد کند که شما ذمه من مشغول نیست، در همه موارد کافی است. چرا؟ چون اگر این یمین در نزد حاکم شهر شد و مستقر شد و حاکم شهر به استناد این یمین قوم کرد، ذمه این شخص بری است، نه عنوان قرض اثر دارد، نه عنوان اتلاف اثر دارد، نه عنوان فروش نسیه اثر دارد. چون این یمین اماره شرعی است و هر گونه لوازم و ملزومات هم نفی میکنه. لازم نیست که در مسئله ادعای قرض منکر سوگند یاد کند که من از شما قرض نگرفتم، وام نگرفتم. یا در مسئله ادعای خرید نسیه ای این سوگند یاد کند که من کالای از شما نسیه نخریدم. یا در مسئله اسلاف او سوگند یاد کند که من مال شما تلف نکردم. در هیچ خصوصیت هیچ کدام لازم نیست، زیرا یمین اماره است و اماره لوازم خود را حجت میدوند. لذا اگر مرحوم شیخ رضوان علیه فرمودند او میتواند سوگند یاد کند بر نفی سبق عیب، یا سوگند یاد کند بر نفی استحقاق رد اول عرش، برای این است که اگر یمین در محکمه بود نه خارج از محکمه و حاکم شهر به استناد یمین حکم کرد، لوازم و ملزوم و ملازمات همه ثابت میشه، چون اماره است. یمین به منزله خود بینه اماره است، نظیر اصل عملی نیست. تا اینجا این بخش از فرمایش مرحوم شیخ قابل اصلاح و دفاع است. اما چند فرمایش مرحوم شیخ داشتند که قابل دفاع نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه گاهی جریان اصل و اماره را کنار هم ذکر کردند، گرچه ما در طرح بحث دیروز طرزی مسئله را ارائه دادیم که خیلی اشکال به مرحوم شیخ وارد نشود. مرحوم شیخ را بودن به اینکه گاهی انسان به استناد اصل، به استناد اصل عملی سوگند یاد میکنند یا شهادت میدهد، سوگند یاد میکنند، مثل این سوگند یاد میکنند به اینکه این پاک است به استناد اثرات طهاره، یا سوگند یاد میکنند یا شهادت میدهد به استناد دلیل شرعی نظیر اون چی که روایت حفص گفته. خب روایت حفصی که در بحث دیروز اینجا خونده شد او راجع به ید دیگه، ید اماره است. شما اصل و اماره رو کنار هم قرار دادید، این باید تنبه میدادید. اونجا اماره است و اماره لوازمش حجت است و انسان میتواند به استناد اماره که واقع را حفاظت میکند سوگند یاد کند، اما به استناد اماره، به استناد اصل شما نمیتواند سوگند یاد کنند. اصل کاری به واقع ندارد که. این نقدی است، البته خیلی نقد وارد نیست. چون بعیده که مرحوم شیخ رضوان الله خواسته باشد این دوتا را عدلی هم بدانند. لذا در طرح مسئله از فرمایش مرحوم شیخ در دیروز ما در این حال که اینا را کنار هم ذکر کردیم، چون به این نکته توجه داشتیم سعی کردیم طرز این بیان بشود که اینا به هم آمیخته نشه که هر دو از یه سنخ است. خب اما اون نقدهای اساسی که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد است، چون بعض از نقدها اساسی است و در کنارش مطالب دیگه هم هست. اون نقد اساسی این است که مرحوم آخوند بهشون فرمود که شمایی که میگید در فضای عرف شخص میتواند به استناد اصالت و طهاره سوگند یاد کند، این در کجا سوگند؟ اگر مدعی ادعای نجاست واقعی دارد، میگد این شیری که شما فروختی من خودم دیدم یه قطع خون از دست شما یا دیگری رو این شیر رسیده، این شیر نجس شده و این معامله باطل است. یا این در خصوص بیع است که محل بحث ما، یا در موارد دیگر مدعی ادعای نجاست واقعی میکند، مگه من خودم دیدم علم دارم؟ و بعد منکر با اصالت و طهاره میخواد مشکل حل کنه، این اصلا با هم یکسان نیست. مدعی ادعای نجاست واقعی دارد، منکر با اصالت و طهاره نجاست ظاهری رو رفع میکنه، این مسموم نیست چنین سوگندی. پس اینکه شما فرقی به چنین یا چنین شهادتی کسی به استناد اصالت و طهاره حالا یا شهادت بدهد به طهارت این کالا یا سوگند یاد کند، در حالی که محور دعوا واقع است، در اینجا جز اماره چیزی دیگری راهگشا نیست. اگر کسی بخواهد بیان اقامه کند باید به استناد علمش یا اماره شرعیه بیان کند. درست است که یمین اماره است نه است، درست است وقتی یمین مستقر شد لوازم و مرجوماتش حجت است، اما بعد از استقرار شما یمین را هنوز مستقر نکردید. به استناد اصل عملی که انسان نمیتواند در باره واقع سوگند یاد کند، اگر سوگند یاد کند یا شهادت بدهد که از بحث فعلی ما راجب یمین خارج، اگر یمین معقول مقبول در محکمه مستقر شد، بله چنین یمینی اماره است. اما به استناد اصل عملی چنین یمینی منعقد نمی شود، مستقر نمی شود. پس شما که فرمودید می شود به استناد اصالت و طهاره سوگند یاد کرد، این باید در جایی باشد که محور مسئله ادعای واقع نباشد، یه فرع دیگری باشد. اون فرع دوم اینه، اگر یک کسی ادعای نجاست فعلی دارد که این ظرف خالا نجس است یا این فرش نجس است، یک کسی سوگند یاد بکند به اینکه شما که واقع نمیدونی، از واقع خبر نداری، اصلا که طهارت است، چرا میگه نجسه؟ صرف اینکه اطلاع نداری حکم من نجاست کردی؟ در چه موارد قبول هست؟ فرمایش مرحوم آخوند اینه که ما اینجا رو قبول داریم. اگر محور دعوا نجاست فعلی بود نه نجاست واقعیه، او گفت الان این کار این فرش نجس است، انسان میتواند به استناد اصالت طهاره سوگند یاد کند در این پاکه. همونطوری که خودش عمل می کند، روش نماز می کند، می نشیند به استناد اصالت طهاره، اگر لازم بود سوگند یاد کند. برای اینکه محور دعوا که واقع نیست، شما که از واقع خبر ندارید، شما به استناد همین فعل همینطور میگید این فرش نجسه، چرا؟ تو مثلا فلون شخص داشت یا فلون جا بود، صرفی که فلون جا بود یا فلون شخص بود که دلیل بر نجاست این فرش نیست. نخیر، حالا در جریانی خود مدعی بینه و بین الواقع برابر امارات یا اصولی که دارد عمل میکنه. حالا اون جایی که مدعی و منکر، مدعی بیانه نداشت، منکر هم سوگند نکرد، یاد نکرد، این حالا یا نکول مطرح است که صرف با نکول حکم می شود، یا یمین مردوده را مدعی به عهده می گیرد، مدعی سوگند یاد بکند که ممکن به او اشاره بشه. وظیفه اصلی مدعی اقامه بیان است، وظیفه اصلی منکر سوگنده. حالا اگر مدعی بیانه نداشت و منکر سوگند یاد نکرد، حلف یمین مردوده به عهده مدعی می شود، مدعی سوگند یاد بکند، یا نه به صرف نکول منکر حکم می شود که الان منکر بد بشه اشاره کنه. خب پس بنابراین دعوا خاتم پیدا می کند، پرونده هرگز باز نیست. فرمایش مرحوم آخوند این است که ما بین این دو تا فرق رو باید تفکیک کار بشیم. اگر محور دعوای مدعی نجاست واقعی بود، هرگز با سوگند بر طهارت به استناد اصالت و طهاره که یک اصل عملی است حل واقع روشن نمی شود. اگر چون که محور دعوا نجاست فعلی بود، نجاست ظاهری بود، فعلی بود نه نجاست واقعی، بله این می تواند به استناد اصالت و طهاره سوگند یابد. اشکال بعدی بزرگواران مخصوصا مرحوم آخوند این است که ما محکمه منتظر پرونده دوباره بررسی شده با وحدت دعوا نداریم، همچنین مشروع نیست. یه وقت هست یه پرونده است، یه کسی مدعی است، کسی منکر است و این پرونده بسته می شود، اونگاه یک مدعی دیگری نسبت به این شخص پیدا می شود، یا همین مدعی مطلب دیگری را ادعا میکنند، دوباره طرح دعوا راه دارد. اما یک دعوا، مدعی واحد، منکر واحد، مسبب دعوا واحد، این دوبار دادرسی بشه، بررسی بشه، محاکمه بشه، یعنی چی؟ ما هم چیزی نداریم که شما بفرمایید به این که اگر منکر سوگند یاد کرد بر این که من علم نداشتم، این دعوا فعلا ساقط می شود تا اینکه مدعی بیانه اقامه کند. یعنی چی؟ دعوا ساقط می شود یعنی چی؟ بگید دعوا همچنان باز است، پرونده همچنان باز است، این سوگند بی اثره. الان موقتا این دعوا ساقط می شود تا اینکه مدعی بیانه اقامه کند، معناش این است که در یک قضیه دوبار محاکمه می شود. چیزی ما نداریم. یه نقد قابل توجهی است که شاید فرمایش مرحوم استانبادی من باشد، ولی مرحوم آخوند به صراحه این نقد رو نسبت مرحوم شیخ دارد. دعوا ساقط نمی شود، همچنان پرونده باز است. این سوگند یا اثر دارد یا اثر ندارد. اگر اثر دارد که کل دعوا رو ساقط می کند، و اگر بی اثر است که این چنین است که فعلا دعوا ساقط شده، بگید فعلا مسکوت است نه ساقط، ولی تا او بیانه بیارد مطلب دیگه. این دوتا اشکال بود که مرحوم آخوند نسبت بهشون داشتن که اشکال واقعی است. اما بقیه مطالبی که مرحوم شیخ فرمودن، نداره برای این که یمین اصلا محکمه را که میگن فصل خصومت است، برای این است که خود این حاکم که میگوید حکم تو، با این حکم خصومت کلن برطرف می شود و نقض این حکم حرام است حتی بر خود نسبت به خود قاضی. و سند حکم قضایی قاضی که می گوید حکم تو، همون بیانه است تو یمین که وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان ما عقد بینکم بالبینات والایمان. یمین و صبح بیانه وقتی در محکمه عرضه شد به نصاب خود رسید، حاکم محکمه میگوید حکم تو، با این دیگه فصل خصومت می شود و عهدی حق نقض ندارد حتی خود حاکم مگر دلیل قطعی دیگر بر خلاف قانون باشد. ولی فعلا دعوا قطع شده است، ساقط شده است، تا مدعی بیان اقام کند یه حرف پذیرفته شده نیست. چرا اگر اصلا ندارد مثل بحث‌های سابق باید بفهمد به اینکه این شخص سوگند یاد نکرده، برای اینکه طرف دعوا واقع است او با نفی علم سوگند یاد کرده، این اثری بر دعوا نیست، نه اینکه این دعوا اثر دارد فعلا ساقط می شود تا اینکه مشتهد تا مدعی بیان اقامه کند. نه، چون دعوا خود شخص، شخص مدعی همونطوری که منکر یعنی واقع وایم وقتی که بینه و بین الله میدونه به این که علم به سبق عیب ندارد، یا علم دارد که این عیب قبلا نبود یا علم ندارد، در هر دو حال او خود بدهکار نیست و خیاری رو معامل نسبت به او خیاری نیست، او حجت شرعی ندارد، او به استناد اسارت اللزوم مستفاد از عقوب العقود اقدام کرده و وفا کرده، خودش بدهکار نمی‌بینه، برای اینکه نه تنها عیب بر او معلوم نیست، او نه تنها علم به عیب ندارد، با عدم العلم هم کافی است دیگر، اما اسارت السلامه یا مانند آن اگر بر او احراز شده باشد که این عیب قبل از عقد یا قبل از قبض بود، معامله رو باید عنوان خیاری قبول کنه، بین خود و بین خود خدای خود میگه من چیزی که فروختم پس نمیگیرم، این حق رو داره، چه این که اگر واقعا میدونست و کتمان بکند بینه و بین الله سبحانه وتعالی باید که خیار رو بپذیره. مطلب بعدی آن است که به استناد همون مطلب که اینها بحث‌های قضایی است نه بحث‌های معاملاتی، مرحوم شیخ رضوان داره اینا اینجا مطرح کرده به محشیان هم اظهار نظر یه مسئله که در کتاب قضا مطرح است و اقوال متعددی در اونجا طرح شده به برخی از اون اقوال به کتاب بیرا پیدا کرده این است که اگر در دعوا و انکار که کسی مدعی است به دیگری منکر، اون منکر میگوید لست و عدلی و نمیدونم، در اینجا که میگه من نمیدونم وظیفه او سوگند است ولی چون آگاه نیست نمیتواند سوگند یاد کنه، مدعی هم باید بیانه اقامه کند، از اقامه بیانه عاجز است، در اینجا تکلیف چیه؟ چه چیزی مشکل حل میکنه؟ 5-6 وجه گفته شده که برخی از اون وجوه را مرحوم شیخ اینجا بهش اشاره کردن و اگر وارد می شدن باید اون وجوه 5 یا 6 رو مستقلن ذکر می کردن و اون البته با کتاب قضا مرحوم است. یکی از اون وجوه این است که منکر سوگند یاد کند به نحو بد و واقع که واقعا این چنین نبود به استناد اصل عملی، این را به زیاد از فقها نپذیرفتند این قول را این وجه را، برای اینکه منکر چگونه به استناد اصل عملی واقع را نفی کند. وجه دوم و قول دوم این است که علم سوگند یاد کند بر نفی علم، من اطلاع ندارم، سوگند که یاد کند من نفی علم راه خودش رو طی کرده، اما واقع با این نفی علم حل نمی شود، زیرا محور دعوا این نیست که مدعی بگوید تو عالم بودی، این بگوید من عالم نبودم تا بر یمین بر نفی علم مشکل حل بشود کما تقدم. اگر مدار دعوا علم با فروشنده بود، علم این منکر بود، منکر سوگند یاد کند بر نفی علم کافی است، اما مشتری میگوید که این عیب قبل از عقد بود، سخن از علم آدم علم نبود، سخن از سبق عیب است. اون وقت بایع که منکر است سوگند یاد کند که من اطلاع ندارم، به این مشکل حل نمی کند. مثلا بعضی آن است که در چنین مواردی آیا چون او حاضر است سوگند یاد کند ولی اون چیزی که میتونه سوگند یاد کنه مشکل حل نمیشه، اون چیزی که مشکل با او حل میشه این توان اون سوگند نداره. در چنین موارد های حکم این عدم یمین را دارد، حکم نکول را دارد یا نه؟ حکم نکول آن است که منکر میگه من سوگند یاد نمی کنم. خب در اینجا که منکر سوگند یاد نمی کند وجهانه، یا به صرف نکول منکر قاضی به نفع مدعی حکم می کند، یا حلف یمین مردوده را به عهده مدعی می داند، به مدعی می گوید که این یمین زمین مونده را شما به عهده بگیر، منکر با سوگند یاد کند و نمی کند، شما بیا قسم بخور و مسئله حل بشه. آیا در جایی که منکر نفول دارد از یمین به صرف نکول قاضی حکم صادر میکند، یا به مدعی میگوید اکنون که منکر از سوگند معذور است شما این سوگند را به عهده بگیر و یمین مردوده را شما به عهده بگیر که زمین نمونه بخورد؟ این وجوه پنج شش گانه که به بخشی از اینها اشاره شد در کتاب قضا در مسئله ای که بین مدعی و منکر مطرح شده و منکر میگوید دست و ادری من نمیدونم، نه انکار واقع بکنن یا ادعای علم بکنن، میگن دست و ادری. در چنین مواردی که منکر میگوید دست و ادری، پنج شیش وجهی که ذکر شده است که بعضی از اون وجوه اینجا راه پیدا کرده، این مسئله را فقها ها در کتاب قضا در ضمن اون مسئله ذکر کردن، در بین دما هم مطرح نبود. مسئله است که تعرض الحل متأخرون به تعبیر مرحوم سید، متأخرین در مسئله ای که مدعی مطلبی را ادعا میکند منکر میگوید لا ادری، اینجا این وجوه چندگانه است. در مقام ما هم همینطوره، در مقام ما مدعی یعنی با مشتری میگوید به اینکه این عیب قبل از عقد یا قبل از قبض یا قبل از انقضاء خیار بود، بایه میگوید من نبود و علمم ندارد، نه اینکه من میدانم که نبود، وگرنه خب سوگند یاد میکند بر نفی سبب، چون علم ندارد و لا ادریست. اینجا آیا سوگند بر نفی علم کافی است یا نه؟ اگر سوگند بر نفی علم کافی نیست، گرچه منکر حاضر است که سوگند یاد کند بر نفی علم ولی کافی نیست، آیا حکم نکول یمین را به همراه دارد یا نه؟ آیا در ظرف نکول به مجرد نکول منکر قاضی حکم می کند، یا یمین مردوده را که به عهده مدعی می شود مدعی با سوگند یاد کند تا مسئله حل بشود؟ از این به بعد را می شود گفت ول کلامو فی محله، اما مرحوم شیخ گوشه از این مطالب را مطرح کرد بود ول کلامو فی محله. خب شما اگر شبهه رو ترک کردید باز این شبهه رو پاسخ بدید که زمینه قضایی فراهم بکنید، بعد بگید بل کلامو فی محله. بله نه، اگر این سوگند مستقر شد بله لوازم و ملزوماتش میشه حجت، اما این سوگند مستقر می شود یا نه، نه قاضی می پذیرد نه مدعی. مدعی نمیگوید که من بحث در علم و عدم علم شما ندارم، که میخواد بدونی میخواد ندونی. من میگم این کالا قبل العقد معیب بود، چه بدونی چه ندونی. اگر میدونستی یه مشکل فقهی حکمی فقهی داری، حالا که این مشکل حقوقی در هر دو حال هست، من حق خیار دارم. شما اگر میدونستی یه فریبکاری کردی، ندانستی فریبکاری نبود. بنابراین که فریب دادن مؤمن اینجا فریب باشد و فریب دادن مشکل ممکن و فقهی داشته باشد یا حرام باشد یا مکروه باشد یا هرچه هست، اینجا اون بار نیست. بعد شخص مشتری میگوید من کاری به علم عدم علم شما ندارم. من میگم این کارا معیب بود، این سوگند شما سوگند محکم پسند نیست. بعد سوگند محکم پسند نبود، سوگند محقق نشد. وقتی یمین محقق نشد فوق حجت نیست دیگه، هیچ کار اصل عملی هم نمی کند. پس بنابراین این فرمایش بخشی از فرمایشات مرحوم شیخ قابل دفاع است. اونجایی که فرمودن اگر سوگند یاد کند بر نفی عیب یا بر نفی استحقاق رد و عرش، اینجا قابل دفاع است، برای اینکه همه جا سوگند میتواند کارگوشا باشد. اگر یک جا ثابت شد جای دیگه لوازمش هم ثابت میشه. اما سوگند اگر مستقر نشد هیچی ثابت نمیشه. و اون دعوایی که ایشون فرمودن فعلا دعوا ساقط است تا مدعی بکند، این درست نیست. باید میفرمودن به اینکه فعلا مسکوت است تا مدعی حرف بیان خود را اقامه کند. الحمدلله رب العالمین.